بفرمایید.
که بین شما و حالا بحث قبلی ما بخوام بفرمایید داشتیم، اون دعوای همشکی تاریخی ها با اون بحث آدمایی که در مورد دین بحث میکنن از جمله حالا بحث کلامی. ببینید خب این یه چیز عادیه که خانم دکتر امیری داشتن از دید تاریخی نگاه میکردن و شما دارید نگاه دینی دارید. البته که باید
به البته من نگاه دینی ندارم، من نگاه تاریخی دارم. ایشون به روزنامه های دوره اون موقع توجه داشتن، روزنامه ها نگاه روزنامه ها همونیست که ایشون میگن. یعنی شما من که میگم، من به خاطرات توجه میکنم. خاطرات شما و شما این مقاله منم نگاه کنید، خاطرات عین السلطنه، خاطرات اعتماد السلطنه، این خاطرات رو ما توجه داریم. آره اینه، درست اینجوری بگید، نگید نگاه دینی دارید، بگید نگاه تاریخی با رویکرد دینی دارید. بله اینجوری بگید. بله این درست.
به نظر خانم دکتر امیری یه چیزی گفتم به نظر من قابل قبول بود، اینه که ببینید ما اون موقع جمعیت ایران 70% روستایی بودن و 30% شهرنشین. خب حالا شما جمعیت هدفتون تو تمام این بحث اون تازه 30%
کمتر از 30%، 10% 10%.
خب این قابل توجهه، یعنی اصلا نقطه
چرا
شما با نقطه هدف خانم دکتر امیری متفاوت. این از این جهت میگم که دوستان خیلی مقایسه
چرا این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه؟ چون اون 90% رعیتن. رعیت یعنی نیاز به چوپان داره. رعیتن یعنی خودشون قبول ندارن. یعنی اون 90% نه اینکه چه مردشون چه زنشون، احسن چه مردشون چه زنشون احسن. یعنی اون چون سواد وجود نداره، چون آگاهی نیست، بر اساس اون ذهنیت‌های ارباب رعیتی خیال میکنه که باید تو سری خور باشه.
حالا یه حمایت از میکردم یه چیزم خدمت شما هست کنم، یعنی در حمایت از بحث شما. ببینید ما تو بحث دینی یه بحث آیین‌گرایی داریم و سنت‌گرایی داریم که همه این آیین‌گرایی و سنت‌گرایی از دل بحث دینی در نیومده. یعنی یه اتفاقهایی توی جامعه ما افتاده، چه تاریخی چه دینی، که اینو دین نگفته. از جمله حالا مثلا خیلی از این بحثایی که بر سرش آشوب می‌شده یا زنا مثلا در موردش اعتراض می‌کرد، مثلا ما کجای دینمون داریم که شما باید چادر مشکی داشته باشی؟ رنگ مشکی به عنوان حجاب برتر من ندیدم جایی، شاید من اطلاع ندارم. خب ببینید، خب اینا میشه آیین، اینا میشه سنت، اینا دیگه
رفتی
به دین نداره.
ما اتفاقا بحثای من و بحثای خانم دکتر زده هم نیستا، مکمل همه. یعنی من میخواستم بگم که خانم دکتر که این بحثا رو دیده، یه قسمتی از چیز دیده و ما یه قسمت دیگه داریم میگیم. یعنی اینطور نیست که من بگم اون خلاف میگه، اون دروغ میگه، اون نه اون درست میگه، منتها اون همه جامعه من ندیده. اون بخش اصلا اتفاقا اگه نگاه بکنی به مثالاش هم نگاه میکردی، همش مثال از روستاها و از جای بدبخت بیچاره مثال میزد، از روستاها و شهرهای کوچک مثال میزد، از کشاورزی مثال میزد و اون ما مشکلی نداریم، اون درسته. یعنی ولی ما میگیم که جامعه ما، بخش اثرگذار جامعه ما شهرهای بزرگ هستن. اتفاقا انقلاب اسلامی هم از شهرهای بزرگ شروع میشه. اساسا یکی از تفاوت‌های اصلی انقلاب اسلامی با انقلاب چین همینجاست. انقلاب چین از روستاها شروع میشه، انقلاب مارکسیستی شوروی از روستاها، یعنی ما روسی از روستاها شروع میشه، انقلاب اسلامی ایران از بطن شهرهای بزرگ شروع میشه. یعنی از همون قشری که از یعنی از دوره قبل از مدرن تفکر مدرن داره اما شاخصه مدرن رو نداره. این دوتا یه مدار با هم فرق داره. شاخصه های مدرن رو ما نداریم اما تفکرش ماورای مدرنه، حتی یعنی حتی مدرن ها هم در حقیقت زیر مجموعه خودش میگیره. انقلاب اسلامی انقلاب ترانس مدرنه، یعنی انقلاب پست مدرن هم نیست. ترانس مدرن یعنی مدرن رو پشت سر میگذرونه اما ضد مدرن نیست و این ویژگی مال از دوره قاجار بوده. یعنی حتی قبل از اینکه مدرنیسم بیاد ما اینجوری بودیم و این ربطی به اومدن غرب نداره، به خاطر اینکه این شاخصه های مترقی در ذات مذهب تشیع است. شما نگاه بکنید وقتی که مشروطه مطرح میشه، علمای درجه دو نه، علمای درجه یک مثل آخوند خراسانی، مثل شیخ فضل الله نوری، مثل محمد حسین نائینی، اینا کسانی هستند که علمای در طراز اول و مرجع ما هستند میرزا خلیل تهرانی، ملا عبدالله مازندرانی، اینا از مراجع تقلید ما هستن، اینا مشروطه خواه میشن. در حالی که مشروطه یعنی دموکراسی، یعنی عنصر غربیه. بعد ناینی کتاب که می نویسه تنبیه الامه و تنزیه المله میگه اصلا این که ما مشروطه خواه هستیم نه این که ما دنبال غرب باشیم، اصلا ربطی به غرب نداره. بعد میگه که خود غرب این عناصر رو از ما گرفته، از حکومت امام علی گرفته. اگر در غرب مردم رو اهمیت میدن، حق مردم و حق رأی رو اهمیت میدن، اولین بار امام علی به مردم اهمیت میداد، اولین بار در حکومت امام علی این شاخص ها وجود داشت. و ما اصلا نمیخوایم عین اونا باشیم، ما میخوایم خودمون باشیم با توجه به منابع دینی خودمون. و این خیلی نکتهش ظریفه. یعنی ما یه وقت قاطی میکنیم، میریم بعضی میریم میافتن تو طرف غرب، بعضی ها میافته. واقعا جالبه که یک تحقیقی در پنتاگون انجام داده بود سال 1358 در مورد انقلاب اسلامی. بعد اومده بود گفته بود که این انقلاب اسلامی خطرش اینجاست که در این حال که مدرنیسم دینیه، ما باید کاری بکنیم که این انقلاب یا بره مدرن بشه، یعنی عیناً مثل ما بشه، یا کلن بره دینی بشه، ضد مدرن بشه. یعنی اگر ما طالبانیست میشدیم، القاعدیست میشدیم، اونا خیلی خوشحال میشدن، چون میگفتن نگاه کن اینا در حقیقت یه چهره خشن از دین دارن به دنیا ارائه میدن، دنیا کاری به اینا نداره، اینا خودشون هستن. ولی میگه این ویژگی که اینا دارن دنیا رو جذب میکنن و ما رو تهدید میکنن. بفرمایید.
فقط اول میخوام یه توضیح بدم، یه سوال پایانی هم خدمتتون داشته باشم. اینکه به هر حال ما توی دوره وقتی صحبت‌های که صحبت جنابالی که ما خواستم به این جنبه بخار دوستان بررسی کنم، نقش طبقات اقتصادی و حالا طبقات اقشار و طبقات اجتماعی در تحلیل‌ها و رویکردهای ما خیلی مهمه. ما مثلا توی سرپرست خانم دکتر امینه ازشون خواستیم که یک شمای کلی از وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی بدن از همین جهت. لذا مثلا من این رو تو نکته آی دکتر هم دیدم، از این جهت که وقتی مثلا ما بخواییم در مورد طبقات اقتصادی اقشار ضعیف مثلا حرف بزنیم، باید دقت بکنیم که اون مختصات اقتصادی این طبقه خیلی مهمه. وقتی مثلا میخواد قضاوت بکنیم در مورد وضعیت زنان، باید ببینیم خب معادل اون وضعیت مردان اون قشر چه بوده. یعنی ما نباید مثلا وضعیت زنان طبقات پایینه بگیم مثلا 90% بیسوادی بوده، باید یه با کجا با
طبقات جالبه که مرداشون هم بیسواد بودن، مرداشون هم 20% 90% فقط زنها 20% نیستن. شما برو تو روستا ببین چقدر روستا باسواده. یه ملا مکتبی داره 4 تا شاگرد هم بخواه قرآن یاد میگیره. یعنی این بحث طبقات خیلی مهمه که ببینیم در جامعه، طبقا جامعه ما یکی از ویژگی اصلا جامعه ما خاصه. من معتقدم که جامعه ما چون به خاطر تشیع خاصه. شما در دنیا انقلاب ها از فقر شروع میشه، از فقرا شروع میشه، اینجا از سرمایه‌دارا شروع میشه. در اونجا انقلاب ها از روستاها شروع میشه، اینجا از شهرهای بزرگ شروع میشه. اونجا مثلا میبینیم که طبقات ثروتمند و پولدار میرن غربی میشن، اینجا طبقات ثروتمند بازاریا ضد غربن، غربی نمیشن. زنای ما مثلا با اونا خیلی فرق دارن. اینی که الان شما همین الان شما میبینی که بد بی حجابا، همین الان بی حجابا، بد حجابا کدوم طبقات جامعه است؟ همین الان وقتی میریم تو جامعه نگاه میکنیم طبقات پایین شهری بیشتر تو بد حجابی در حقیقت توشون رواج داره. تا البته الان فرق کرده، منظورم اینجا یه مقدار فرق کرده، چون الان یه مقدار طبقات تازه به دوران رسیده ما خیلی داریم. یعنی کسانی هستن که تا دیروز هیچی نداشتن بخورن، یه دفعه پولدار شدن، اینا وضعشون فرق میکنه. یعنی مسئله پول نیست، مسئله طبقه اجتماعی در ایران به پول سنجیده نمیشه، طبقه اجتماعی در ایران به بیشتر شاخصهای فرهنگی سنجیده میشه.
خب
احسن.
و اینها مثلا میگن که اینها ما نمیتونیم اینها رو جریان های زنانه حساب بکنیم، اینها زنانی بودن که ابزار
آقای چیز این حرف رو میزنه، آقای دکتر بشیریه تو این کتاب جامعه شناسی سیاسی اتفاقا به همین تنباکو که میرسه همینه میگه، میگه که اینا در حقیقت دگرخواهانه است، اینا در حقیقت حمایت از علما است، حمایت دیگر است. و اگه اینجوری بگیریم اینجا در حقیقت شما زنا رو با مردا در حقیقت این فرض بر اینه که زنا با مردا جدا هستند، زنا خواسته های جدا دارن، در حالی که دو جامعه شیعه اینطور نیست. جامعه شیعه، زنان جامعه شیعه خواسته های جدا از مردان جامعه شیعه ندارن. این اینطور نیست که زنا تحت ستم بودن حالا میخوان از ستم در بیان. این سالبی به انتفاع موضوعه، چون در غرب زنا مالکیت نداشتن، زنا حق رأی نداشتن، زنا تحت ستم بودن، بنابراین خواسته های زنانه شکل گرفته. در ایران هر جا خواسته های زنانه ما داریم تقلیدیه. در ایران خواسته های زنانه ما نداریم، علتش اینه که سالبی به انتفاع موضوعه. یعنی در ایران مردان ما و زنان ما دو مدل خواسته ندارن، همشون در حقیقت مکمل همن و خواسته هاشون شبیه همه و این مشکل ما نداریم متاسفانه. اینا یا حالا خوشبختانه من عرض کردم، خواهش میکنم. خب دیگه سوالی نیست، بفرمایید.
شما گفتید که انقلاب اسلامی برخلاف انقلاب هایی که در چین اتفاق افتاد از شهرها آغاز شد و حالا اینطوری که من برداشت کردم از طبقه تقریبا مرفه
جامعه آغاز شد،
در صورتی که امام خودشون میگن انقلاب
نها کنید، انقلاب مستضعفین. امام یه ادبیاتی رو وارد کردن، مستضعفین در مقابل مستکبرین، و این مستضعفین در مقابل مستکبرین غیر فقرا. مثلا نها کنید آقای رفیق دوست وقتی که میگه سواک منو دستگیر کرد، وقتی که از چک ها و سفته ها و اسناد منو دید، خب رفیق دوست چند تا اینا سردخونه داشتن، سردخونه تروار. به من گفت، تعجب کرد، گفت تو دیگه چرا با این بچه همراه شدی؟ تو که از اون پولدارای گردن کلوف هستی. نها کنید اینطور نبود که انقلاب ما رو فقراش را بیه بندازن. انقلاب ما از دل، نمیگم از دل ثروتمندا، از دل شهری ها را افتاد. اصلا ثروتمندا نگیم، اینجا اشتباه است. از دل مردمان شهری را افتاد، نه از تو روستاها را نیفتاد. انقلاب اسلامی انقلاب شهریه، چون این انقلاب فرهنگیه. یعنی روستاها که گرفتار زندگی خودشون هستن و از فرهنگ خیلی توجه ندارن، ظرفیت این انقلاب رو نداشتن. این انقلاب یه انقلاب فرهنگیه. امام که این حرف میزنه اون یه مسئله دیگه است، اون یه بحث دیگه است. و اون حرف امام که میگه ما در حقیقت رسالت مستضعفین رو داریم، بله ما رسالت، ما اینجور نیست که ما این انقلاب یه انقلاب پولدارا باشه بس مستضعفین برن گم شن، نه خیر. این انقلاب، انقلاب مستضعفینه. یعنی این انقلاب اومده برای مستضعفین. اساساً میدونی از نظر اسلام، از نظر دین تشیع، تو اگر بار یه نفر رو برداری خیلی خدا به توفیق داده، اگه بتونی کمک یه نفر بکنی خیلی خدا به توفیق داده. اساسه نه، خدا که به ما نیازی نداره، تمام هنر ما اینه که به بندگانش خدمت بکنیم. بعد جالبه که بنده کافرم برای خدا عزیزه. یعنی اینطور نیست که ما فقط برای بنده های مؤمنش بخوایم خدمت بکنیم، حتی به یک حیوانم میگن لکل کبدن هار صدقه، حتی به یک حیوانم بخوای تو آب بدی صدقه، حتی به درختم که آب میده برای صدقه نوشته میشه. خدمت به بنده ها رسالت این انقلابه. امام خمینی این حرف رو میزنه، خدمت به مستضعفین رسالت این انقلابه، نه این انقلاب رو فقرا کردن حالا برن فقرا پولدار بشن. اصطلاحا میگفتن مستضعفین دیروز مستکبرین امروز بشن. نه، یعنی شما چه پولدار باشی چه فقیر باشی، اگر در این انقلاب مسئولیت گرفتی، رسالت تو اینی که خدمت به مستضعفین بکنی. این عرض کردم. خب اجازه بدید دیگه تمومه. خب سلامت باشی، ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.